أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. مبنای منتقل اصول در مورد انسداد محل بحث ما بود. اون چه تا به حال به عنوان اساره و نتیجه مبنای ایشان هست این است که از مجموع فرمایش ایشان به تعبیر ما، تعبیر از بنده است، این استفاده می شود که وجه رجوع به روایات حجیت خبر آحاد نیست، چون خبر واحد اگر وثوق شخصی نیاورد از نظر ایشان حجیت ندارد و این وثوق هم با توجه به مشکلاتی که در علم رجال هست حاصل نمی شود. پس وجه رجوع فقیه به اخبار آحاد حجیت تعبدیه اخبار آحاد نیست. این یک و نیست وجه رجوع به اخبار آحاد حجیت اخبار آحاد از باب حجیت مطلق الظن هم نیست، کما علیه میرزای قمی، بلکه ما باید به روایات اخبار آحاد مراجعه کنیم. وجه رجوعش لزوم احتیاط است، یعنی از باب احتیاط در دین به اخبار آحاد مراجعه می کنیم. همینجا دقت کنیم، چون دیگه داریم به اون مراحل اصلی بحث می رسیم. اکثرا وقتی وسائل و شیعه رو باز می کنن، روایات وسائل رو مورد بررسی و فتوا قرار میدن، چون قائلن به حجیت خبر واحد تعبدن ولو وثوق شخصی هم نیاورد فتوا میدن، چون مبناشون حجیت تعبدیه خبر واحد. ایشون میگه من این رو اثبات کردم که هیچ دلیلی نداریم که خبر واحد تعبدن حجت باشن. خبر واحد اگر حجت هست از در جاییست که افاده وثوق شخصی بکنه و الا فلا. این مبنای منه. پس من مراجعه میکنم به اخبار، اما نه از باب حجیت تعبدی که اکثر اصولیین مراجعه میکنن. این من. دو، میرزای قمی هم دقیقا به همین روایات مراجعه میکنه، منتها نه از باب حجیت تعبدی، بلکه از باب حجیت مطلق ظنون که نتیجه انسدادش باشه. ایشان با میرزای قمی در این که حجیت اخبار تعبدی نیست مشترکه، با میرزای قمی در این که باب علم و علمی منصد است مشترکه، دیروز گفتیم دیگه. ولی در این حال وجه رجوع به روایات را حجیت مطلق ظنون نمی دارد. این مبانی رو خوب از هم باز کنید. وجه رجوع به روایات را چی می دونه بگید؟ احتیاط. خب این یه مطلب.
مثلا
انحلال
و حریری می دارن به خاطر همین
مبناش میگه همین هم هست. اجازه چون دیروز دیگه اصلا حرفا رو داریم، امروز میتونم نتیجه بگیرم. این یه نکته، اینو هرگز فراموش نکن. ما هیچ الان در پی نقد فرمایش ایشان نیستیم، نقد هم خواهیم کرد. الان میخوایم فرمایش ایشان درست تبیین بشه که چیه. این یک. دو، ایشان میگوید چرا میرزای قمی از احتیاط فرار کرد؟ چون فرمود احتیاط موجب عسر و حرج و اختلال نظام. خب کجا را میرزا محوطه احتیاط بیان کرد؟ فرمود فتاوای مشهور، اجماعات منقوله، احادیث غیر معتبره حتی و احادیث معتبره تصن. خب آقای میرزا اینا چی؟ میگفت ما علم اجمالی داریم که تکالیف الزامیه ما، الزامیه یعنی وجوب و حرام، بین این مجموعه است، درست شد؟ و احتیاط در این مجموعه عسر و حرج، یعنی هر بایدی را در اینجا انجام بدم، هر نبایدی را ولو در حد پایین باشه درجه احتمالش وهم باشه بخوام ترک کنم، این عسر و حرج. میام از باب این که ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است اکتفا میکنم به چی؟ بگید حجیت ظنون. این حرف میرزا بود، درست شد؟ ایشان میفرماید اگر من منتقل اصول، اگر من آمدم فقط در پی اینم که افتراق مبنا رو هم با مشهور روشن کنم هم با میرزا. ایشون میگه اگر من آمدم یه راه حلی به شما نشون دادم که اون راه حل منجر به احتیاط کلی نشد، چه میگویید؟ احتیاط کلی در کجا بود؟ مظنونات، مشکوکات، موهومات. اونجا که دیگر اسر و حرج نباشد که حرفی نداری، میگیم بله. اگر احتیاط به حدی باشد که اسر و حرج آور نیست، مشکلی نداره. میگه خب من شما را محصور میکنم به احتیاط کردن در خصوص روایات، یعنی بقیه رو بگذار کنار، اجماعات و شهرت و اینها رو بگذار کنار، خصوص روایات. اون هم روایات موجوده در کتب معتبره حدیث، مثل کافی، مثل من لا یحضر و اینها، در این محدود احتیاط کن، بایدها رو اینجا انجام بده، نبایدها رو اینجا ترک کن، یعنی احتیاط ها. و به این حد اسر و حرج نیست. این هم مطلب دو. خوب پله پله با من بیاید شد. محضر سوم، اگر از محضر ایشون بپرسیم چه شد که خودت را محصور کردی فقط در روایات، اون هم روایات موجوده، بگی در کتب معتبره، میگوید سرش انحلال اون علم اجمالی گیست که میرزای قمی ادعا میکرد. حالا اینا رو من دارم به عنوان شارح فرمایش ایشان اضافه میکنم، برای اینکه شما خوب حرفا رو از هم جدا کنید. انحلالی که من منتقل اصول میگویم با انحلالی که شیخ گفت متفاوته. شیخ صبر کن. انحلالی که من میگویم با انحلال شیخ متفاوته، کما این که احتیاطی هم که من میکنم با احتیاط شیخ متفاوته. همین رو براتون باز کرده بودم. شیخ از میرزای قمی جدا شد. چجور جدا شد؟ نه در اصل انصداد، اینو اشکال نکرد، در حجیت ظنون از میرزا جدا شد. گفت هیچ مانعی ندارد که احتیاط کنیم در خصوص مزنونات. یادتون آمد؟ دونون نه مشکوکات نه موهومات. یعنی شیخ اعظم انحلال درست کرده، به اون احتیاط رسیده. چه انحلالی درست کرده؟ دایره مزنونات و مشکوکات و موهومات را کوچک کرد، اختصاص داد به مزنونات. گفت بایدها و نبایدهای ظنی را احتیاط کنید. از باب احتیاط موهومات و مشکوکات را کنار بگذارید، ولی اینا همش تعابیر بنده است، اضافه میکنم به منطقا. ولی فرق شیخ اعظم با من منتقل اصول اینه. شیخ فرمود دایره احتیاط در مزنونات باشد دون المشکوکات و الموهومات. حالا خب آقای شیخ، مزنونات از خصوص روایات یا از اجماع و شهرت هم قبول داری؟ میگه قبول دارم. شیخ خودش را در چهارچوب روایات قرار نداده، در چهار چوب مزنونات قرار داده. احتیاط شیخ از جهت منبع احتیاط بگید عام، چه روایات چه اجماعات چه روایات غیر معتبره چه شهرت ها هر چی که باشه. اما ایشون میگه در دایره روایات موجوده در کتب معتبره. اینم نکته سه. نکته چهار، اگر از ایشون بپرسید، اجازه بدید، چشم دقا همه یا میگم اجازه بدید، اگر از ایشان بپرسید وجه انحلالی که شما میگویید چیه، تقریبش چیه که به این نتیجه میرسید، ایشون میگه چون ما میدانیم اون بایدها و نبایدهای ما در کدام محدود است؟ در محدوده روایات در کتب معتبر است. مثل این که مثالی دیروز دادم، مثالی امروز میزنم، 10 گوسفند داریم که میدانیم یکی از اینها مغصوب است، بعد علم اجمالی پیدا کنیم. ثانیا به این که اون گوسفند مغصوب جزء سیاهانه، جزء گوسفندان سیاه، طبیعتا بعد از چند تا گوسفند احتیاط کنید، بگید ببینم از همون 5 سیاه دیگه لزومی به احتیاط از گوسفندان سپید ندارید. اینجا هم من منتقل اصول اینجور میگم، اون چه دست و بال شما را می بندد به جز روایات چیز دیگری نیست. اون هم نه روایات غیر معتبر، روایات در کتب غیر معتبره، روایات در کتب معتبره. چون بقیه حجیت ندارد که دست شما را بدید ببندد، بقیه حجیت نداره. اونی که تازه حجیتش ثابت نشد ولی منبع بودنش برای بایدها و نبایدها قابل قبوله، فقط کجاست؟ روایات در کتب معتبر. اگر اجازه بدید به تو آخر بگم بعد نوبت میرسه چشم، چون اون نوارم قطع میشه. دلیلش همینه، تنظیم کردم تو ذهن خودم نوار قطع نشه. پس علم اجمالی کبیر به وجود بایدها و نبایدها، محرمات واجبات فقط، چنانکه خواهم گفت، منحصراً اختصاص پیدا خواهد کرد به چی؟ به روایات در کتب معتبر. و حاصل انحلال حقیقی للعلم الاجمالی، انحلال حقیقی کجاست؟ شما علم اجمالی دارید، یا این ظرف نجسه یا این ظرف. اگر یقین و اطمینان پیدا کردید که بعدا که ظرف الف نجسه، ای که انحلالی رگید انحلال هم. اما اگر بیانه آمد گفت ظرف الف نجسه، انحلال چیه؟ حکمیه، چون واقعا بیانه اشتباه کرده باشه، درسته؟ اینجا انحلال حقیقیه، یعنی واقعا علم اجمالی از بین میره، چون ما هیچ دلیل معتبری بر لزوم این عبارات بنده رو خوب بهش عنایت کنید، کار دارن باش، هیچ دلیل معتبری بر لزوم تبعیت از بایدها و نبایدهای غیر روایات در کتب معتبر اون هم نداریم. اونی که هست فقط همینه، و در این محدوده احتیاط کردن موجب عسر و حرج نیست. خب نکته پنجم، با توضیحی که دادم ایشان اساساً روایاتی را که اینه داشته باشیدم، چون همین نکته پنجم برای ایشان یه دردسر ایجاد میکنه، باید دردسرش رو حل کنه. ایشان اساساً روایاتی را که استحباب یا کراهت امری را میرساند، از دور بحث خارج میداند. برای اونها نمیتواند وجه حجیت قائل بشه. چرا؟ چون میخواهد از راه چند نقطه وارد بشه، بگید احتیاط وارد بشه، و احتیاط در مستحبات و مکروهات وجوبی نداره. پس دائره ایشان ضیق میشه به روایاتی که یدل علی وجوب یا یدل علی حرمه. درست شد؟ حالا یه نکته ششم هم بنده اضافه کنم، باز کمان که همه اینا با تعابیر بنده. اگر با ایشان عرض کنیم چرا نمی فرمایی روایات معتبره در کتب معتبره، یعنی دایره رو یه مقداری اذیتش بکنید، نه همه یه کافی که چی بگی؟ آفر. ایشون جواب میده، من اون راهی را که برای اعتبار سندی در روایات شما از رجال مطرح میکنید اونو مسدود میبینم. تعبدن برای قول رجالی حجیتی قائل نیست، چه بسا همون روایاتی که من و تو سندن درست نمیبینیم ولی در منبع معتبری آمده، ما قبول کنیم به عنوان مطلب و وثوق به صدورش پیدا کنی. بله، اگر منبع اساساً منبع غیر معتبری بود، اینا هیچ کدام در فرمایش ایشان نیست ولی باید بیاد، ولی اگر منبع غیر معتبری هم بود، حتی به ظاهر سند هم بگید درست باشه، به درد کار من نمیخوره، چون احتمال میدم این سند رو جعل کرده باشم، وثوق به صدور ندارم، کتاب نامعتبره. پس دائره احتیاط من، دائره مراجعه من به عنوان مستند روایات، مستند فتاوا، در باید و نباید منحصر شد به کجا؟ بگی روایات موجوده فل کتب المعتبره. گمان من اگر توضیحات دیروز با توضیحاتی که امروز اکثرش استفاده از ربع گوجه فرنگی و پیازداغ و اینها بود به هم دیگه زمیمش کنید، این شش تا مطلبی که عرض کردم، این مبنای مهم منتقل اصول را تشکیل میده. حالا اول شما بعدشون هر شو شما چی؟
از مرمومات
بله 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 چند نوشت اونجا روی اصطحرش هست، چون شما خودتو از روایات هم میاری بیرون دائر مدار زنون میکنی. ما هم اونجا عرض کردیم که اتفاقا هم یه اصطحرش حرج میاد. حالا به این بیان ببینیم اصطحرش حرج هست یا نیست، هنوز قبول نکردیم ببینیم هست یا نیست. شما چه مشکوکات هم نه گفتن که مظنونات رو قبول کرد، گفت مشکوکات و موهومات نه.
یکی اگه ایشون انحرافی انجام میدن که همینا یک خورده اینگاه به اون مبنان که یک خورده تناقض این حرف رو میدارن، چون میگن که مذهبات رو برای اون ثابت نیست
من.
از اون طرف میگن منبعاش برای معتبر
منبع معتبر باری کلا بسیار سوال قشنگه. منبع معتبر این دیگه انسدادی و انفتاحی نمیشناسه، یعنی یه منبعی باشه، چون همه اینا کلینی را به عظمت قبول دارن، به این که اوثق و اهل زمان هست قبول دارن. صدوق رو فقط انفتاحی ها که قبول ندارن، صدوق رو انسدادی ها هم قبول دارن، به این که هر دو موثقن حرفی، به این که دروغگو نیستن خودشون، خود اینها دروغگو نیستن، اینا قبول دارن. بس ما رو بعدشه درست شد. لذا کتاب صدوق با کتاب کلینی و کتاب‌های دیگرانی که به این درجه نرسیدن متفاوته. پس معتبر دانستن یک کتاب هیچ ربطی به انسدادی بودن یا انفتاحی بودن نداره. چون چیزی
میشه انحلالش میشه انحلال حکمی دیگه که ایشون دایره را بازدار کرد توی مضمونات و غیر روایات هم داخل کرد، درسته؟
برای این اسباب انحلال حکمی برای
جوابشون بگیم که چرا مثلا به شیخ مبنای شیخ رو ندارن، چون شیخ یه جور حکمی
انحلال بیشتر به یعنی علم اجبار رو نمیگه از بین میره، میگه چون در این قسمت دیگه ما چیز نداریم، چاره ای نداریم و چیز نیست اصول و
حرد چیز.
اینو
به جوابش
این نمیشون
معروف آخونی مخارشون
به انحلال یا این
معروف میگهد
که اگر بزنید که علم اجمالی رو تکوینی
بدونه اونو حالا ندیگه، اونو بده چون این بحث بحث چیز میشه، این بحثی سیری که من دیدم اون حرفا اونه حالا بگم به خود دارم میگم وارد اون بحث بشیم. اونجا یه حرف آقای آخون داره، یه حرف آغازی ها داره، اونا رو خودتون مراجعه کنید حل میشه. منتها با هم وارد اونا بشه این سیر، من خیلی از حرفایشون رو حذف کردم. یکیشونه چرا حذف کردم؟ چون میخوام اون اساره مطلب درست بشه و خیلی حرفا هم اضافه کردم. نه نمیشه، نمیشه اشاره کنم. بازم دارم حرفشو میذارم. هیچ نه اشاره‌ای میکنم نه هیچ. چون هم خودم به هم میخوره کارم، هم شما به هم میخوره کارم. شما همین که من میگم از منتقل اصول فرا بگیری فعلا کافی. شما هم دارید چیزی بگو.
گفتیم
چون میگه اجماعات رو من حجت نمیبینم، شهرت رو من حجت نمیدانم، کتاب های غیر معتبر که اصلا حجت نیست، چیزایی که اصلا قبولش ندارم که برای من بایدها و نبایدهای اونها تکلیف آور نیست.
اینطور شد اشکال دوم پیش میاد. شما اینجا این احتیاط در روایات کدوم رو کردن به این زیغی باید اصطحرش بشه حتی در مضمونات و فقط در روایات کدوم رو کردن؟
چرا؟ یه حتی درست که ما هم خواهیم گفت چرا؟
همین که وقتی شما های دایره رو ترک کردید من خود گیر انداخت در روایات در کتب معتبر و همه اونا رو چرا گذاشتیم مرجع احتیاط شد فقط همین با در هر صورت
او که احتیاطش بیشتره، شیخ که احتیاطش گسترده تره.
خود
همین روایت باشه، احتیاطشون آسان تره، احتیاطشون آسان تره. حالا به اصول حرج برسه بعد قبول دارم، ولی احتیاط ایشون آسان تر از احتیاط شیخ انصاری، چون اون میگه حتی اجماع داری و از اجماع ظن به تکلیف پیدا کردی. خب این توضیح حرف ایشون تا اینجا. صفحه 359 و صفحات بعدش اشکال و جوابی مطرح شد و دعوا ان لازم ذلك از توقف. این دو صفحه بسیار لازمه در سهم مراد ایشان. شما ایشان را در منطقه الاصول در این صفحه 359 360 361 آقای زاری وقت رو دسته این سه صفحه، این سه صفحه رو مطالعه کن ببینیم در مجموع آیا فردا میتوانیم با ایشان موافقت کنیم ام لا.